دی وسیع کردن اونها و از طریق خش و تبار پیدا کردن جای کار مهم است. بدون کاری خانه این همه ناممکن است. ولی با وجود این کاری خانه را کار حساب نمی کنند که پول بیارد و مزد داشته باشد.
یک سوال دیگر این است که مهاجران بیشتر منتظر عزیزانشان می شوند که از مهاجرت برگردد و او را دیگر باره ببینند، یا منتظر اون که مهاجر با پول بیاید و اونها نقشه های زندگی به مثل توی فرزند و تعمیر خانه را عملی کنند؟
I think that both people sometimes wait for migrants because they love their family members.
به نظر من هر دو مردم گاه و منتظری مهاجر می شوند که برگردد، زیرا او را همچون عضوی آیله دوست می دارند و می خواهند در ارتباط باشند. بعضن منتظری مهاجر می شوند که برگردد تا جشن عروسی برگزار کنند، خانه را تعمیر کنند. آنها منتظری هر دو می مانند. به نظر من علاقه خویشاوندی آنها بر اساس هر دو تشکیل یافته است، بر اساس احساس و همچنین انگیزه های اقتصادی و پول. در تاجیکستان بسیاری از تحقیقات به جنس و زنان تمرکز کردند که چگونه زنان زندگی سخت دارند، زوراوری میبینند. اما به نظر من در تمام آیله ها مثل هر جای دیگر غمخوری در حق همدیگر مهم است. داشتن محبت، احترام، صمیمیت به همدیگر دوست میدارند، غمخوری میکنند. برای همین البته زنها منتظر شوهر، مادران و پدران منتظر فرزند میشوند. از این رو جنبه های زیادی صمیمیت در مهاجرت وجود دارد که باید برای سیاست گذاری ها تحقیق شود. البته رابطه ها گاه کنده می شوند. من حالت هایی را دیدم که آیله ها تا 10 سال منتظری عزیز خود می مانند، ولی آنها بر نمی گردند یا ناپدید می شوند و یا در روسیه دیگر باره ازدواج می کنند. اندک دشمنی و یا مشکلات وجود دارد، ولی باید به نوبت گرفت که آنها منتظری مهاجر و دیدار او می شوند. برای آنها جشن برگزار میکنند و البته این یک جنبه اقتصادی پیش بردن زندگی خانواده ها و جامعه است.
آیا یکان نفر از آیله های مهاجران گفته است که از انتظاری به طور خودشون اجرت کردن خسته شده است یا مانده شده است؟
sometimes they express that they feel tired, that they feel bored.
البته گاهو میگویند که خسته و دلگیر شدند. در آن محل های خطلان که کار میکردم میگفتند که بیزار شدند، یعنی در حقیقت از انتظاری سر شدند. این بخصوص وقتی میشود که برنامه هایشون به تاخیر میافتد. مثلا وقتی مهاجران بر اساس قرارداد کار میکنند، یا پولشون رو غارت میکنند یا پولشون گم میشود و اونها نمیتوانند با پولی که فکر میکردند به دست میارند برگردند. برای همین اونها مجبور میشوند به جای یک سال دو سال بیستند تا پول جمع آورند. بعضن برنامه هایشان را لغو میکنند، مثلا طوری که در عهد کووید شد. اون وقت برگشتن به نزد اهل آیله مشکل بود، بخصوص وقتی یک مادر میگوید که 2 ماه بعد پسرش میآید و سپس برنامه آنها از بهار به زمستان به تاخیر میافتد. در آنها احساس خستگی، بیزاری از انتظاری، دلگیر و غمگین بودن دیده میشود. در عکس حال به نظر من مردم در تاجیکستان صبور هستند و هنگام انتظاری بسیار طاقت میکنند.
مهاجرت به رابطه آیله ها، به مناسبت آیله ها چی تاثیر گذاشته است؟ مثلا دوری سببی کم شدن مهر و محبت بین یک دیگر نمی شود بین مهاجر آیله آنها در تاجیکستان؟
البته تاثیر مهاجرت و پیوندهای خانوادگی اثر میگذارد. در آن جایهای تاجیکستان که من کار کردم میخواهند پسران قبل از آغاز مهاجرت ازدواج کنند تا ضمانت آن را داشته باشند که فرزندشان برمیگردد و در روسیه زن نمیگیرد و نمیماند. اکثر جوانان در روسیه و یا خارج پدر میشوند و کودکانشان را هنگام تولد نمیبینند، زندانشان را ببینند. البته این تاثیر میگذارد. من همچون پژوهشگر بر اینم که ما باید از جنبه های دیگر این خانواده ها را تحقیق کنیم که از کدام راه چی مثبت و یا منفی تشکل می یابند.
So maybe we need to start looking through different lenses of how these families are developing.
آیا آیله های مهاجران برای پایان دادن به بیکار نشستن و انتظار شدن اگر یکان کار میکنن، مثلا کوشش میکنن که مهاجر برگردد در داخل تاجیکستان، اگر یکان کار یابد؟
گوه بعضی از خانواده ها در تاجیکستان کار می‌یابند، وابسته به آنکه در کجا زندگی می‌کنند. پیدا کردن کار در شهرها از جمله دوشنبه، خوجند، عموماً شهرهای کلان آسان است. اما در عموم مزد کار در تاجیکستان خوب نیست. بسیاری از آدمان مطابق به تحصیلاتشان کار نمی‌یابند. از این رو بسیاری ها به ماندن در خانه و یا مهاجرت برتری می‌دهند. من همچنین با بسیاری از مردانی ملاقات کردم که در مهاجرت ناکام شدند. بسیاری ها به روسیه و یا امارات متحده عربی می روند. بسیاری از آدمان یک دفعه می روند، بیمار یا مجروح می شوند، می ترسند و بر می گردند و دیگر به مهاجرت نمی روند. بعضی از آنها در تاجیکستان جای کار می یابند ولی مزد خوب نمی گیرند یا گاهی کارهای موسمی می یابند که چندان درآمد زیاد ندارند.
شما در تحقیق خود می گویید که بعضیشان نمی خواهند همراه تمام آیله به روسیه مهاجرت کنند، به روسیه روند. چرا نمی خواهند آیله همراهشون باشد؟
It is difficult life in Russia.
زندگی در روسیه مشکل است. من با دیدن بعضی از بچه های از ولایت ختلون به ساختمان های مسکو رفتم. بعضا آنها برای خود حجره اجاره نمی کنند. در محل کارشون در ساختمان زندگی می کنند. وقتی هوا بسیار سرد نیست، آنها 3-4 ماه را در محل کارشون سپری می کنند و یا در 5 یا 10 چکی به آنجا آیله هایشون را آوردن نمی توانند. سند ها گران است و یا مهاجران روسیه را جای خطرناک می دانند که ممکن است زن و فرزندانی آنها را در برابر شرابخوری، حمله های بیرحمانه، بیگانه ستیزی آسیب پذیر گرداند. همچنین به مکتب دادنی بچه ها مشکل است. آسان و ارزان نیست. من دیدم که بعضی آیله ها می روند و خصوص پامیری ها که آیله هایشان را به روسیه می برند. اما در جای هایی که من کار کردم و خصوص ختلان، مردم به مهاجرت می روند و زنان در خانه در تاجیکستان می مانند.
و تحقیقات نشان داده است که مهاجرت و پول مهاجران رمیتنسس که به خانه میفرستند اعضای آیله آنها را در وطن تنبل و یا حتی دستنگر میکند. ما این گونه شکایت ها را از مهاجران تاجیک هم میشنویم. شما واقعا همین چیز را در تاجیکستان دیدید؟
It depends on the families. I think that we have to take into account that a lot of this migration is
این به خانواده ها وابستگی دارد. من فکر میکنم که ما باید این را به نوبت بگیریم. آدمان تنها به مهاجرت نمی روند. بعضن با برادرشان می روند. با جیان و عمک و پدرشان می روند. بعضی به روسیه می روند، رابطه برقرار می کنند و سپس پسرانشان را به نزدشان می خوانند. این بیشتر به علاقه های خویشاوندی رابطه دارد. شکایت درباره آن که اعضای آیله در خانه تنبل هستند، بعد آن سر می زند که مهاجر احساس می کند نسبت به او بی‌عدالتی می شود. مثلا من از برادران کلونی شنیدم که برای تحصیل برادری خوردی پول می پردازند و اگر اونها فهمند که برادرشون درست نمی خوند یا به والدین کمک نمی رساند، بعد شکایت را سر می کنند که من برای درس تو پول می دهم. تو تنبلی، هیچ کار نمی کنی. این به خانواده ها وابسته است. آیله های هستند که برابری رعایت می شود. شکایت در اونجا کم است.
But I think it depends on the situation and the context.
سوال آخر، یک سوال بیرون از مهاجرت. شما آخرین دفعه سال 2018 در تاجیکستان بودید و پیشتر هم. در تاجیکستان چی بیشتر از همه خوشتان آمد و یا معقول شد و یا چی شما رو بیشتر ناراحت میکرد و شما معقول نشد؟ و لطفا میخواستم بگم که خانم زبان تاجیکی رو هم اندکی میدونند.
Tajikistan, I really love the country, the landscape.
من در واقع تاجیکستان را دوست داشتم. منظره ها، کوه، کل ها، طبیعتش حیرت انگیز است. سبز و در واقع زیباست. مهمان نوازی مردم هم. من هر جای می رفتم مردم خوب صمیمانه پذیرایی می کردند. به مهمان غذا و قلب و محبت خود را می دادند. برای من تجربه شگفت‌انگیزی بود. اونچه مرا در تاجیکستان ناراحت کرد، گاهی نبودی دسترسی به خدمات مناسب تندرستی است. امکان مناسب برای تبابت نیست. شفاخانه ها اساساً در پایتخت هستند. و اونهایی که در بیرون از پایتخت زندگی میکنند، باید به مرکز بیایند و پول بسیاری به طبیبان بدهند. و این بسیار غم‌انگیز است. چون ممکن است خدمات تندرستی را در آنجا هم بهتر کنند.
to pay a lot of money to access doctors, and this is very sad because healthcare could be improved there.
تشکر زیاد خانم ایبن استرات و برای وقتی گرانبهایی که برای ما جدا کردید و برای صحبت صمیمی ایبن استرات و مردم شناس و محقق مسائل مهاجرت از با ما صحبت میکرد. مهاجرت را اویلهای تاجیک را تنبل میکند و یا نه؟ نظرتون را همینجا زیر برنامه نویسید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس در روسیه 6 مدال به دست آوردند. دسته های منتخب ارجنتین، خرواتیا، فرانسه و مراکش به نیم فینال جام جهانی فوتبال در قطر راه یافتند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در جام جهانی بوکس میان کشورهای اخراج کننده نفت به خاطر قهرمان مهنت سوسیالیستی فرمان سلمانوف که از 5 تا 10 دکبر در بلایارسک روسیه برگزار شد 6 مدال، 2 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنج به دست آوردند. این مسابقه عنعنوی بین المللی که بار 19 دایر گردید با اشتراک ورزشکاران از آذربایجان، مصر، کنگا، گرجستان، بلاروس، تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. رقابت ها از روی 11 وزن میانی مردان و 6 وزن میانی زنان صورت گرفت. در مسابقه زنان میچگان سمدوا در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال یوگنیا لاچکانوای روسیگی را مغلوب کرد. ضمناً میچگانا سال گذشته نیز با گرفتن مدال طلای جام جهانی بوکس دست یافته بود. بعد پیروزی غالب دو کاراته جام جهانی بوکس میچگانا سمدوا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قوا آزمایی نهایی برایش خیلی دشوار بود، زیرا بعد نیم فینال تخت پشتش سخت درد میکرد.
اولش که همین سپورت های یک سپورت به یک آمه بینامه شود و بعدش که این یک برای ما افتخار است که توانستم با مدال طلا و برتری بلند با تاجیکستان برگشتم.
در مسابقه زنان دو ورزشکاری دیگری تاجیک، شایره زولقینارو در وزن تا 60 کیلو و مهریناز مظفرو در وزن تا 81 کیلو جایهای سیوم را گرفته با مدالهای برنجی مکافتانیده شدند. در محاربه های نهایی میانی مردان مشتزن تاجیک شمشیر سعیدف در وزن تا 67 کیلو مدال طلا به دست آورد. او در فینال روسلان پیدگرنیک روسیگی را شکست داد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه مردان باز 2 مدال دیگر گرفتند. شهباز حیاتوف در وزن تا 86 کیلو با مدال نقره و نیکروز سلیموف در وزن تا 80 کیلو با مدال برنجی سرفراز شدند. خبر دیگر، روزهای 9 و 10 دکبر 4 بازی دور چهارک نهایی جام جهانی فوتبال در قطر برگزار شد. نخست دسته های منتخب خرواتیا و برزیلیا رقابت کردند. زمانی اساسی و اضافه با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. برزیلی ها در اجرای ضربه های پنالتی با حساب 2-4 ناکام شده از تقی ادامه مبارزه محروم گشتند. سپس تیم های ملی نیدرلند و ارجنتینا به رقابت پرداختند. اول ارجنتینی ها 2 گل به ثمر رساندند. هلندی ها در آخری بازی 2 گل زده حساب را برابر کردند و تقدیر راحت به دور نیمه نهایی از روی سلسله پنالتی حل شد. 4-3 به نفع تیم ملی ارجنتینا. روز 10 دکبر نخست دسته های منتخب مراکش و پرتغالیا در دور چهارک نهایی رقابت کردند. بازی غیر چشم داشت با پیروزی مراکشی ها با حساب 1-0 خاتمه یافت. باری اول است که از قاره افریقا تیم ملی به نیم فینال قهرمانی جهان راه یافت، ولی آرزوی کاپیتان پرتغالی ها کریستیانو رونالدو جامعه عمل نپوشید. منتخب پرتغالیا از حق ادامه مبارزه برای عنوان قهرمانی جهان محروم گشت. در بازی آخرین دور چهارک نهایی قهرمانی فعلی جهان منتخب فرانسه تیم ملی انگلیا را با حساب 2-1 شکست داده به نیم فینال راه یافت. به این ترتیب در دور نیمه‌نهایی مسابقات 13 دکبر دسته های منتخب ارجنتینا و خرواتیا، 14 دکبر تیم های ملی فرانسه و مراکش بازی میکنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما عبدالحمید قیوموف، مدیر مرکز پیریخشناسی اکادمی ملی تاجیکستان هستند.
عبدالحمید قیوموف از سال 2018 در وظیفه مدیر مرکز آموزش پیریخ‌های اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند. قبلاً دانشگاه طبی و بعداً فکولته جغرافیای دانشگاه آموزگاری را ختم کرده است. از سالهای 1993 تا 1998 در سمت مدیر کلی پارک ملی تاجیکستان فعالیت کرده است. در سالهای فعالیتش در مرکز آموزش پیریخ‌ها بیش از 40 اکسپدیسیا تشکیل کرده است. عبدالحمید قیوموف نخستین تاجیک است که به حیث پژوهشگر از آنتارکتیدا دیدن کرده است. پروفسور قیوموف هماهنگسازی سازمان عمومی جهانی مترولوژی اوید با کروسفریا و گیدرولوژی از تاجیکستان، عضو کمیسیای گیدرولوژی اقلیم و ریاست ذخیره‌های آبی و سال 2019 خبرنگار ملی خدمات جهانی مانیتورینگی پیریخ‌ها از جمهوری تاجیکستان تعیین شده است. از روی نتیجه‌های کارهای علمی اکسپدیسیونی سال 1988 رساله نامزدی و سال 2000 رساله دکتری دفاع کرده، سال 2002 عنوان پروفسور گرفت. سال 2021 اکادمیای مهندسی جمهوری تاجیکستان انتخاب شده است. او از سال 2019 اکادمیکی اکادمیای بین الخلقی علم های اکولوژی و بی‌خطری حیات است. زیاده از 280 مقاله نشر شده، از جمله 32 مونوگرافیا و کتاب ها دارد.
خوش آمدید به برنامه ما. و تو جای اطلاع یافتیم مرکزی پیریخشناسی شما و تحت رهبری شما فهرست پیریخ‌های تاجیکستان را آماده می‌کند.
بله.
در 12 جلد.
بله.
و در 12 جلد این زیاد نیست برای پیریخ.
12 جلد برای اون است که این هر یک حوزه دریو باید که یک فهرست خود رو داشته باشد. برای که یک فهرست با فهرست دیگر اونها مقایسه کردن یا اینکه در یک جا بردن، این خواننده رو به یک مشکلات میورد میستند. هر یک حوزه خصوصیت های میتیرولوژی، گیدرولوژی، گلیسولوژی خود رو داد. برای همین این سرمشق در دوره شوروی تحریزی شده بود و اون یک چیزی کلاسیکی یا که بنیادی هست که ما باید اون رو در نظر داریم و متاسفانه اون بعضی فهرست هایی که هستن این رو به نظر نگرفته، یک لخت می سازن و اونها قریب که از استفاده بیرونن و اونها رو هیچ کس اعتراف هم نمی کنند، اونها رو استفاده بردن هم غیر امکان است. برای من هر یک فهرست با طریق تحلیلی و با سه اصول، با طریق محورگی، با طریق اکسپیدیسیونی و طریق زوندرونی فسیلوی آموخته می شود و برای همین در اینجا ما یک شعبه زوندرونی فسیلوی و مانیتورینگ پیریخ‌ها داریم که اونجا از 18 نفر عبارت است. ما در این بار این سپوریشی حکومت است و سپوریش یکمی که هنگام تشکیل شدنی مرکز بود، این با اعتدال آوردن معلومات عادی به پیریخ ها بود و باید که ما اونها مقداری اونها رو، سطح اونها رو، حجم اونها رو در حالتی کنونی باید معین نمونیم. این خیلی هم زحمت طلب است. همینو گفتنی هستن که در دوره شوروی برای تشکیل کردن فهرست پیریخ ها 50 سال لازم بود، از سال 30 سال کرده تا سال 80 دوام کرد. ما حاضر اصلا که سیستم اطلاعاتی نو هستن، تکنولوژی نو هستن. من چیکار گفتم، یک پیریخ که در دوره شوروی در دوام 3 سال آموخته میشد، ما در دوام 1 ساعت با واسطه استفاده هواپیمای بسرنشین اون رو پورا تحلیل کردیم، حالت اون رو معاینه کردیم، در حالت جنبش است یا که در حالت آرامی. برای همین هم به ما امکانات میداد که در دوام 3-4 سال ما یک فهرستی که از طرف جامعه جهانی، از طرف حکومت جمهوری دوستان اعتراف می شود، همون رو بس در سطح بلند علمی و که ما آماده سازیم.
و استاد ببینید، مقامات تاجیک و جامعه علمی از دیر باز میگویند که 30% پیریخ های تاجیکستان از بین رفته و شما حالا میگوید 12 حوزه دریای تاجیکستان چی مقدار پیریخ ها دارد؟
در برای پیریخ ها در برای مقدار پیریخ همون وقت من گفته میتونم اگر اطلاعات مرکز ما تیار شد اونو گفته میتونم اون اطلاعات هایی که هستن اون اطلاعات های دوره شوروی هستند از سالهای سیم تا سالهای هشتادم و بعضی پیشگویی هستند اونها پیشگویی هستند که اونها در اساس تحقیقات های علمی نیستند و برای همین هم چون باز یک بار تکرار میکنیم که سپوریش حکومت و سپوریش ریاست اکادمی علم ها اولین بود که ما حالت کرونا باید معین کنیم. این خیلی هم مشکل است. مثلا گفتم که برای 50 سال صرف کردن اقلا ما 5 سال تید برای ما که ما این اعتقادار رو معلومات ها خیلی بسیار هستند، شماره آنها گوناگون هستند، این را همه می دانند، لیکن ما دویم از گفتری مقدار چه آنها خودداری میکنیم. برای اون که ما مرکز علمی هستیم، ما تحلیل خود رو باید داشته باشیم، نه اینکه اقتباس از دیگر جا بیاریم. برای همین من باوری کامل دارم که حاضر کارمندان ما اینو با ثبوت می رسونند و جلد اولی اون که ثبوت نتوم لیدنکوف تاجیکستان نام دارد، یا که فهرستی جمعی یا که چی میشد همین جمعی فهرستی کلی میشد در برای که جامعه جهان رو یک اخبارات اولیه دیهیم، آخری همین سال که اولی سال دیگر با چوب میرسد و برای اون که فکری جامعه ها رو ما فهمیم کدام سپورش ها کدام ایراد ها میشد که تحقیقات های ما باید که با یک در سطح بلند علمی و که انجام یابند.
و استاد دفعه گذشته که با شما صحبت داشتیم شما اطلاع داده بودید که در کوهستان منطقه رشت پیریخ های هستند که باعث سیلاب ها می شوند و برای اهالی منطقه های پایان خطرها دارند. این چی پیریخ های هست که خطرزا هستند؟
همه پیریخ های جمهوری تاجیکستان خطرزا هستند، همه شون. این منطقه ممکنه که در همون صحبت ممکنه همون به همون جا دقت جلب کردم، یک چیز گفته نیستم که در دوره شوروی فهرستی که اولیه بود گفتن که پیریخ های خطرزو همگی در آسیای مرکزی 66 هستند و از این 40 تاش در تاجیکستان است. فهرستی که سال 2000 در برای مقداری پیریخ های خطرزو بنان از طرف اینستیتوت گیوگرافی روسیه چوب شد، در اونجا قریب 1,500 پیریخ های خطرزو هستند و من باوری کامل دارم که مقدار اونها از 2,000 هم زیادتر هستند.
فقط در تاجیکستان؟
ها در تاجیکستان. این معلومات چیست؟ این مقداری معلومات هایی که جمع می شود اون یک مفکوره یک اگون فکر رو بمیان آورد و برای همین اصابه که زیاده 30 سال پیریخ های ما مختن نشدند در کدام حالت هستند نمیدونیم و فقط اینکه از طرف کارمندان خارجی از طرف به طرق زندیرانی فاصله ها مختن شدند اونو به حقیقت حال مانند نیستند. برای همین جامعه جهانی کارمندان خارجی به مرکز مخری توجه دارند، به حکومت جمهوری تاجیکستان، به وزارت کارهای خارجی داخلی مراجعه میکنند که با مرکز ما همکاری کنند. برای اون که اون چی که اونها به واسطه ساتلیت چی میگن به طریق محور است به حقیقت یک به حقیقت مثلا در حوزه ما در وقت صحبت کردیم ممکن که یک پیریخ کندش را فرموده رفتنش ممکن است، یا که یک پیریخ حوزه نو پیدا میشد. یک بار من در یک از صحبت ها گفتم که گفتم 300 حوزه است شما در این باره چی میگید؟ 300 نی ممکن که در دوام حوز صحبت ما 10 پیریخ 10 حوزه پیدا شد و 20 حوزه از بین رفت حوزه های بالای پیریخ. برای همین این یک چیزی ما یخ اگر از حرکت موند اون پیریخ حساب نمیشد، یخ باید دویم در حرکت باشد. برای همین کتلکوف چی میگه این پیریخ این یخ است که دویم در جریان است. برای همین هم ما باید که به طریق محورگی همه پیریخ های خود رو زیر نظارت گیریم، اونها رو به طریق مانیتورینگ برای کم کردن خوف باید که دویم در زیر آموزش بگیریم. و جناب عالی وقتی که همین مرکز رو تاسیس دادن спориши яким буд ин муайян кардани ҳолати онҳо ва дуюм зери назорат гирифтани ёки бурдани мониторинги ҳолати пиряхҳо ва кам кардани хавф марбут ба ҳамин пиряхҳо.
Ба устод буз шунида будем ки ҳамин аз ин презентация шумо ба зикр шуд ки ҳамин пиряхҳое ки дар байнашон кӯлҳо пайдо мешаванд ва шумо қаблан гуфта будед ки дар минтақаи раш чунин пиряхҳо ҳастанд ва онҳо дар сурати канда шудани яхпора баландии мавҷ хеле баланд мешавад.
Дар минтақаи раш пиряхҳое ки ҳавзаи яхин доранд камтар аст нисбат ба дигар минтақаҳо. Минтақаҳои мисол дар Зарафшон миқдори ҳавзаҳои яхин қариб ки ду маротиба зиёд аст. Ҳозир таҳлилҳое ки мо нав дар ин бора ҳозир як проекти наве ҳаст ки омӯзиши ҳолат ва миқдори ҳавзаҳои пиряхӣ кандашавии онҳо ҳастак ва ин имсол таҳризӣ шудааст ва мо ҳатто ки каталоги ин пиряхҳоро мемонем бароиам дар ягон минтақа гуфтам ин ҳозир аз чӣ мегам аз рӯи инсоф нест ки дар кадом минтақа аст. Барои ҳамин ба тариқи тахминӣ мегӯям ки дар минтақаи Зарафшон миқдори кӯлҳои яхин нисбат ба дигар минтақаҳо зиёдтар аст. نسبت به دیگر
میتونه در صورت کنده شدن
در صورت کنده شدن اون مثلا اینا حاضر میگم که کنده شدن اینو ما حاضر معین میگیم که راه اون چی است با کجا البته خوزو هستن اونها خوزو هستن و خوشبختانه مثال این سال ما با چشم خود دیدیم که در پیرخی кашолаях ки дар ванж ҳаст дар он ҷо як лағжиш ба вуҷуд омад не ки он ба ягон кас чӣ накард ягон хисорот наовард лағжишҳо доимӣ ҳастанд ва дар он вақт онҳо ҳамчун объекти омӯзишӣ аз нуқтаи назари иҷтимоӣ мешаванд ки агар онҳо ба ягон объектиҳои иҷтимоӣ халал расонанд ёки зарар расонанд барои ҳамин ҳам дар ҳаминҷа басай بسیار بچید بسیار گرم ندارم برای سود
مرشد فقط استاد یک سوال دیگر که شما مثلا
پروفسیونال نیست ژورنالیست خوب اکر
به هر صورت
ای که گیبه هم بند نیست خوب
استاد وابستگی پیریخو با وضع آب و هوای کشور یعنی گرمشوی و تغییرات اقلیم چی تاثیر میرساند؟
عموماً در جامعه جهانی قبول شده است که در روند تغییرات اقلیم و گرمشوی گلوبالی پیریخو کاهش یافته است. این در حقیقت جای دارد و این رو هیچ کس انکار کرده نمیتواند. برای اون که آبشوی بی‌سابقه پیریخو از طرف علمان جهانی از طرفی که مثال شویتسریا نروژ که صدها سال مانیتورینگ برده ایستادن اونها عمیق نشون دادن که پیراخو کاهش یافته است با روند بالانشوی حرارت هوا این دقیق است لیکن باز یک بار گفتنی هستن که مثلا در اینجا سوال میاد که اگر این حرارت هوا عمیق تاثیر کند در آنتارکتیدا که دائم هوا سرد است بارش پیراخو اون آب میشوند این معما است یا که در بلندی 4-5000 متر که دویم به حساب میونه حرارت هوا خنک است از 0 درجه بالا نمیشد پیراخو آب میشه برای همین هم در مورد آموزش است لیکن پیراخوی خرد با گرمشوی گلوبالی خیلی هم حساس هستند که اونها از 1 کیلومتر کم باشند اونها خیلی هم حساسند و اونها از بین رفتنشون از احتمال دور
یعنی در تاجیکستان هم همین
بله در این مو حتی که میگم یک چیزی هم گفتنی هستم که مو تحقیقات ها گذاروندم که مثال مقایسه روندی روند تغییر آبی اقلیم و آبشار پیرخو در آنتارکتیدا و در پومیر هر دو روند یک خیله است فقط اینکه در آنتارکتیدا حجم آبشاری و روند آبشاری مقداران زیاد است در پومیر کم در است لیک در اینو هم مقایسه کردیم با معلوماتی که از شویتسری هستن روند یگانه است یعنی که گرمشوی گلوبالی و کاهشوی پیرخو این چیزو این کار نشونده است صد اندر صد.
با تشکر از عبدالحمید قیوموف برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر خدا نگهبان شما.